بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم بود. یکی از معانی و مفاهیم اخلاقی مسئله لذت و الم یا ریاست و مرؤوسیت یا فتح و شکست یا سیاست و زیر سیاست بودن است. این گونه از امور در این حال که بار اجتماعی و مانند اون را به همراه دارد در مسائل اخلاقی هم مطرح است. همه ما می دانیم لذت چیز خوبی است و درد بد است. می دانیم ریاست چیز خوبی است و مرؤوس بودن و زیر فرمان کسی بودن بد است. همه می دانیم که سائس بودن، سیاست مدار بودن چیز خوبی است و تحت سیاست کسی بودن چیز بدی است. و همه ما می دانیم که فتح و پیروزی چیز خوبی است و شکست چیز بدی است و مانند آن. این گونه از مفاهیم را نوع ما می دانیم. عمده تطبیق این مفاهیم است بر مصداق. اون که عالم است هم معنای لذت را به خوبی تحلیل می کند، هم مصداق اون را می چشد. و اون که جاهل است معنا را درست تحلیل نمی کند و درد را به جای لذت می چشد. اون که عاقل است معنای ریاست را خوب تحلیل می کند و لذت ریاست را می چشد. اون که عاقل نیست در تحلیل معنای ریاست عاجز است و درد مرؤوس بودن و زیر فرمان بودن را به عنوان لذت ریاست تلقی می کند. و همچنین در مسئله سیاست سائس یا مسوس بودن را فرق نمی گذارد و همچنین در مسئله فتح و پیروزی بین شکست و پیروزی تشخیص نمی دهد. اونها را فرق نمی دهد. تهذیب اخلاق برای آن است که انسان هم در تحلیل این معانی و مفاهیم عقلی به مقصد برسد، هم در تطبیق این معانی بر مصداقها اشتباه نکنه. ما اگر مرکب از روح و بدن نمی بودیم و یا اصالت از آن روح نبود، فقط بدن می داشتیم، همه لذتها در محور بدن خلاصه می شد و همه دردها هم در مدار بدن خلاصه می شد. ولی اگر روحی داریم و بدنی که اصالت از آن روح است و بدن ابزار کار اوست، گرچه در هر نشأه انسان یک بدنی دارد، ولی بدن طبیعی و دنیایی و مادی این در تمام حقیقت انسان دخیل نیست. اگر این بدن تبدیل شد به یک بدن برزخی، باز حقیقت انسان محفوظ است گرچه بدن دنیایی را از دست داد. این که در سوره مبارکه آل عمران و همچنین در سوره مبارکه بقره در باره شهدا فرمود که شما خیال نکنید اینها مردن و کلمه مرگ را هم در باره اینها به کار نبرید، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا همچنین لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. معنا و مقصود این است که کسی که در میدان جنگ شهید شد، گرچه بدن او آسیب‌های فراوان دید و قطعه شد، ولی شما خیال نکنید این شخص مرده است، این شخص زنده است، پیش خدا مرزوق است و خوشحال. پس این شخص در این حال که بدن دنیایی را از دست داد، گرچه دارای بدن برزخی است، ولی تمام حقیقت او زنده است. قرآن نمیگوید روح شهید زنده است، میگوید خود شهید زنده است. این آیات تلاوت شده نمیفرماید بعضی از شهید زنده است، میگوید کل شهید زنده است. معلوم میشود بدن دنیایی و طبیعی در تمام حقیقت انسان دخیل نیست. اگر روح انسان باشد، مادامی که در دنیاست با بدن طبیعی، وقتی از دنیا رحلت کرده است با بدن برزخی بعد از بدن دنیا در قبر، حقیقت انسان محفوظ است. پس اصل از آن روح، اصالت از آن روح است و در هر نشئی با بدن مناسب با اون نشئه به سر میبرد. منتها چون روح محفوظ است، بین روح و بدن هم یه ارتباط تکوینی برقرار است. بدنی بعد از مرگ به او میدهند که با بدن دنیایی او در ارتباط با روحش محفوظ بماند و طوری در قیامت همین بدنها ظهور میکند که خطوط سرانگشتان هم جلوه میکند و مشخص است و هر فردی در قیامت طرزی ظهور میکند که هر کسی او را ببیند کاملا میشناسد و میفهمد این شخص همون شخص دنیایی است. بر تقدیر الان بحث در معاد و مانند آن نیست. بحث در این است که آیاتی که میگوید شهید زنده است، نمیگوید روح شهید زنده است یا بعضی از شهید زنده است. میگوید این شخصی که مرد همین شخص زنده است. کسی که قتیل فی سبیل الله است همین شخص زنده است. اگر انسان دارای روح است و بدن و اصالت از آن روح است، پس لذت ها هم از آن روح است. لذائذ روحانی می شود اصیل و لذائذ بدنی می شود فرع. اون لذتی را باید امضا کرد که مستقیما روح از او بهره ببرد و بدن به تبع روح بهره مند بشود. و اگر کاری مایه لذت بدن بود ولی روح را رنجون، این در حقیقت درد است نه لذت. مثل یک آدم معتادی که به خیال خام خود از مواد مخدر لذت میبرد، این یک لذت کاذب است که حیات او را به مرگ تهدید میکند، گرچه در ذائقه او و شامه او موقتا یک تخدیری ایجاد میکند. او خیال میکند لذت میبرد ولی دارد سم مینوشد. مسئله ریاست این چنین است. ریاست چیز بسیار خوبی است، خیلی لذیذم است. جاه و مقام چیز بسیار خوبی است. اما اون که عاقل است میداند ریاست در چیست و مرؤوس بودن در چیست. او اول در درون خود رئیس و مرؤوس را مشخص میکند که کی باید آمر باشد، کی باید مأمور، کی باید دستور بدهد، کی باید اطاعت. آیا روح باید دستور بدهد و رئیس باشد و بدن اطاعت بکند؟ یا بدن باید رئیس باشد و دستور بدهد و روح اسیر باشد و اطاعت بکند؟ اونها که عاقلن، زاهدن، عارفن، عابدن، بنده خدا، طعم ریاست را به خوبی چشیدن، فهمیدن به این که قبل از این که درباره جامعه تصمیم بگیرن، قبل از این که در باره مسائل اجتماعی، سیاسی و مانند اون سخن بگوین، در محیط داخلی تکلیف رئیس و مرؤوس را مشخص میکنند. میگن روح باید فرمان بدهد، بدن باید اطاعت کند روح رئیس است و بدن مرعوس است و این ریاست لذت است. روح دستور میدهد که شما روزه بگیرید، بدن رنج میبرد و اطاعت میکند و روح از این فرمان روایی بر بدن لذت میبرد و خدا را شکر که بدن را مطیع کرد. روح در حالت دفاع و جهاد و نبرد با بیگانها به بدن دستور میدهد که باید ایثار کنی، زخمها را تحمل بکنی، رنج جبهه‌ها را تحمل بکنی تا دین خدا محفوظ بماند. این روح دستور میدهد، بدن اطاعت میکند، از جایی به جایی حرکت میکند، جهاد را آغاز میکند، تیر و دشنه را تحمل میکند، زخمی میشود. روح خدا را شکر میکند که من فرمان دادم و بدن اطاعت کرده است. روح باید رئیس باشد، نه بدن. و همچنین در نگاه به نامحرم یا گوش ندادن با آهنگهای حرام یا نخوردن مالهای حرام و صدها دستورات دینی دیگر. اگر تکلیف داخلی بدن و روح مشخص شد و معلوم شد که بر کرسی ریاست روح نشسته است نه بدن، این شخص هم معنای جاه و ریاست واقعی را خوب فهمید و هم بر مصداق راستینش تطبیق کرد و لذت برد. اما جاهل که نمی داند ریاست واقعی یعنی چه، هم در تحلیل و تبیین او اشتباه می کند و هم در تطبیقش بر مصداق فرو می ماند. او بدن را بر روح مسلط می کند، بدن را امیر و رئیس می کند، بر کرسی ریاست می نشاند و این روح الهی را تحت اسارت می گیرد. بدن می گوید من لذت جسمانی طلب می کنم. روح را وادار میکند که بیاندیشد، فکر بکند، راه حل ارائه کند که این بدن به اون لذت برسد. از اون به بعد نقشه هایی که کشیده میشود برای آن است که بدن فرمان میدهد، این روح اسیر شده باید اطاعت بکند. روح نقشه میکشد، هر درس و بحثی که خونده است به پای لذت بدن میریزد و بدن را اطاعت میکند. شما بررسی کردید اونها که درس نخوندن و اونها که درس خوندن، اگر درس خونده ها بخواهن به یک نظام خیانت کنن، به جامعه آسیب برسانن، بدتر از کسانی که درس نخوندن آسیب برسانن. همه اختراعات خانمون سوز را درس خونده ها به بار آوردن و ساختن. درس نخونده ها که این قدرت های اتمی به ماننده اون را ندارن. یا کسانی که بدآموزی دارن و صورت سازی دارن و قانونمندی می کنن اختلاس و رشای خود را، این کار که از درس نخونده صادر نیست. یک انسان درس خونده آشنا به مسائل حقوق وقتی در تحت اسارت بدن شد، همه این رشبه ها و کارشکنی ها و اختلاس ها را قانونی می کنند. این بدن است که فرمان می دهد، این روح است که اسارت او را به دوش می کشد و مرعوس است. در کرسی تدریس و ارشاد بدن نشسته است و اطاعت را روح دست و قلم به عهده دارد. همه نقشه ها را روح می کشد تا بدن لذت. اینجا جاه و ریاست مال بدن است، بردگی مال روح. همچنین مسئله سیاست، سیاست چیز بسیار خوبی است، اما کی باید سیاس باشد و کی باید مسئول، کی باید سیاست مدار باشد؟ آیا روح باید بر فراز کرسی سیاست بنشیند و بدن را تدبیر کند، یا بدن بر فراز کرسی روح تدریس ریاست بنشیند و روح را اداره کند؟ اونها که عاقلن روح را بر فراز کرسی تدریس و ریاست می نشانند، به او رأی می دهند که او بشود رئیس. اونگاه این روحی که رئیس شده است بدن را وادار میکند به تدبیر، به تربیت، به کمخوری، به حلال خوردن، به عدم تجاوز، به عدم تعدی و مانند. از خود گذشتن، به لذت دیگران تفکر کردن و مانند. و اگر عاقل و خردمند و فرزانه نبودن، به سیاست بدن رأی میدهند، بدن را بر فراز کرسی سیاست میرسانند، او تدبیر روح را به عهده میگیرد. بدن میگوید من این لذت و این امر را از شما میطلبم، شما به هر وسیله‌ای هست باید این خواسته و خواسته مرا فراهم بکنید. این روحی که تحت سیاست مداری بدن سیاست باز است، همه درس ها و بحث های خود را در پای رکاب لذت های بدن می ریزند. همچنین نوبت به نمونه چهارم می رسد که فتح و پیروزی چیز بسیار خوبی است و شکست و ذلت چیز بسیار بدی است. همه ما می دانیم که فتح خوب است، شکست دادن خوب است، شکست خوردن چیز بدی. اما قبل از اینکه به بیگانها بپردازیم، باید از درون شروع کنیم و مسئله رو در درون خلاصه کنیم. در جنگ روح و بدن، آیا روح باید شکست بخورد یا بدن؟ یک وقت است که کسی مانند علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، اونطور که در نهج البلاغه آمده است، صریحاً اعلام میکند فرمود هذه نفسی اروزها به تقوا، من این نفس اماره را با تقوا ریاضت میدهم، تمرینش میکنم. ریاضت یعنی تمرین. اون معلم ورزش را میگن رائز، اون که تمرین میدهد. حضرت فرمود من معلم ورزشم، نفس اماره را تمرین میدهم که چی بخواهد و چی نخواهد، دیگر به زشتی امر نکند. قهرن او را شکست خواهد داد تا نشکند که بر او مسلط نمی شود و فرمان روای او نخواهد بود. این یک طرز فکر است که فکر علوی است و شاگردان اون حضرت صلوات الله علیه این راه را ادامه می دهند. حالا تا چه اندازه در این راه موفق باشند. یک راه هم راه اموی و مانند اونهاست. کسانی هستند که اون عقل را زیر مجموعه بدن به تمرین وادار میکنند، یعنی علم را نه عقل را، دانش را، فرزانگی را، همه تحصیلات دوران تحصیل را تمرین میدن که خواسته های بدن را فراهم بکنند. این که میبینید بعضی میگویند ما هرچه میخواهیم میکنیم، هرچه میخواهیم میگوییم. بعضی ها میگویند من هرچه بخواهم میگویم یا هرچی بخواهم میکنم. این یعنی چه؟ یعنی من هر دستوری که بدهم، این روح من، اندیشه من، افکار من اطاعت میکنم. یعنی من در جبهه داخلی بدن را فاتح کردم و روح شکست خورد، علم شکست خورد. من میدانم این کار بد است، ولی چون لذت میبرم دستور میدهم به روح که راه حل پیدا کند. این چنین نیست که کسی نداند رشوه بد است، باند بازی بد است، جناح بازی بد است، خط بازی بد است، قانون بازی بد است، صورت سازی بد است، فرمول سازی بد است. این نظام که نظام فیلم نیست. یه وقتی است انسان در فیلم بازی میکنه، قانون سازی میکنه، ارائه میده. یه وقتی واقعیتی است به نام اسلام. اگر واقعیت است به نام اسلام، کسی که این علوم را آشناست نباید در تحت فرمان روایی بدن قانون سازی بکند، مگر اینکه اون عالم شکست خورده باشد. خب کسی که اختلاس می کند، رشوه می گیرد و حرام و حلال برای او بی تفاوت است و عالمانه و قانونمندانه اینها را هم تنظیم می کند، معناش این هست که روح او شکست خورد، بدن او فاتح شد، بدن روح را اسیر گرفت، این روح اسیر در اختیار فرمان روای بدن قرار دارد، هر کاری که لذتهای بدنی فتوا داده است این روح میکنه. این فاتح شد اما بدنش فاتح شد نه روحش، شکست داد اما بدن را نه روح را شکست داد. ولی مردان الهی در جهاد اکبر بدن را شکست می دهد. این شخص می داند نگاه به نامحرم حرام است، گرچه چشمش و باصرش یا نفسش در مرتبه بصر لذت می برد، ولی او چشم را شکست داد، اجازه نمی دهد که نگاه بکند. می داند رشوه حرام است و نمی گیرد. یعنی چه؟ یعنی روح را بر بدن مسلط کرده است. این دست مطیع روح است، اونجا که باید امضا بکند نمی کند، اونجا که باید قانون سازی بکند نمی کند. این روح را فاتح کرده است. تزکیه روح و تهذیب اخلاق این است که انسان این معانی صحیح را خوب بفهمد و مصداقش را خوب بشناسد و اونها را فراهم بکند. مطلب دیگر آن است که گذشته از جریان آینده، جریان دنیا هم یک راه آموزش خوبی است. هیچ کس از راه باطل در همین دنیا هم به مقصد نرسید. با دین جنگیدن، با عقل جنگیدن، یعنی با دوا جنگیدن است. گاهی انسان با دشمن می جنگد، شمشیر می گیرد و دشمن را از پا در می آورد. شمشیر یک وسیله خوب دشمن زداست. اما اگر کسی با خود شمشیر جنگی، بالاخره سرش می شکند. دین سیف خداست، شمشیر خداست که انسان با این شمشیر دشمن درون و بیرون را بشکند. و اعد لهم ما استطعتم من قوة. حالا اگر کسی با دین خدا جنگید، یعنی با شمشیر جنگید، قطعا سرش می شکند. یه بیان لطیفی را ابوالحسن عامری در الامد و الالعبد دارد. این از بزرگانی هستند که تقریبا 11 قرن از آثار علمی اینها می گذرد. اینها و افرادی که مقداری قبل از اینها بودن مثل فارابی، یا مقداری بعد از اینها بودن مثل مرحوم بوعلی یا ابن مسکوی، اینا شاگردان اصیل قرآن و عترتن، این روایات رو خوب تحلیل کردن و تبیین کردن. اونگاه یه روایت وقتی به دست حکیم الهی میافتد شکوفا میشود، چون روایات برای شکوفایی عقل است. اینا که عاقلند و فرزانند در سایه تربیت و تدبیر احادیث اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین عقل اونها شکوفا می شود. اونگاه آثار شکفته شده عقل را به صورت قلم تبیین می کنند. بیان لطیف ابوالحسن عامری این است که گوشه از این بیان در بحث‌های قبل به عرضتون رسید و تکمیل اون این است. انسان در برابر آب سه حالت دارد: یا عاقل است، یا نیمه عاقل است، یا جاهل محض. اون که عاقل است قدر آب را می‌شناسد، می‌داند آب مایع حیات است، سعی می کند در موارد تشنگی از او کاملا استفاده کند، هر جا هم که تشنه نیست آب را ذخیره می کند، هر جا تشنه است به مقدار از آب استفاده می کند، نحوه آب خوردن را بلد است، مقدار آب خوردن را هم بلد است. این آب می نوشد، آتشش برطرف می شود، حیاتش می ماند. این کار آدم عاقل. آدم نیمه عاقل که تو راه است، این وقتی کنار سفره چرب نشسته است اصلا به این فکر نیست که چگونه غذا بخورد، مرتب میخورد. اگر هم تشنه باشد اون لذت غذای چرب او را از آب خوردن باز می دارد. برای اینکه زودتر تهاجم کند تمام تلاشش این است که این غذای چرب و لقمه های چرب دفعتا این غذا در گلوش گیر می کند. وقتی در گلو او گیر کرد حالا به سراغ آب می رود. این یه آدم نیمه عاقلی است. بالاخره آب می خورد و اون غذایی که در گلوی او گیر کرده است او رو فرو می برد. آب را فقط برای اینکه گلو گیر نشود می خورد. تا گلو گیر نشد کاری آب ندارد. گروه سوم کسانی هستند که وقتی آب گلو گیر شد، غذا گلو گیر شد و آب را برای رفع گلوگیری میخورن، آب خوردن هم بلد نیستن. تمام فضای دهن رو باز میکنن و تمام ظرف آب را میریزن، چون گفتن آب را شما جرعه جرعه بنوشید، بسم الله بگویید، سبحان الله بگویید، الحمدلله بگویید. وقتی میخواید تشنه اید یک لیوان آب بنوشید، این رو در سه قسمت بنوشید، یک مرتبه ننوشید. یه دستور اسلام است. حالا اگر کسی چون جاهل محض است و پرخورم هست و لقمه چرب هم رسیده است، غذا هم در گلوی او گیر کرده است، فوراً میخواهد این آب را برای رفع گلوگیری در فضای گلو بریزد، همه این ظرف آب را در دهن خالی میکند. حالا آب در گلوی او گیر کرده است. اگر غذا در گلوی او گیر کند با آب پایین میرود. اگر آب در گلو او گیر کرد با چی پایین برود؟ این کسی است که با آب می جنگد. این حرف شیرین و لطیف را این حکیم بزرگوار از نصوص دینی استفاده کرده است. فرمود فالمستخف به دین، اون که دین را سبک می شمرد و در برابر دین می ایستد، مثل کسی است که در برابر آب ایستاده. خب مگه این طرز آب خوردن است؟ با آب جنگیدن است؟ خب آبی که مایه حیات است اینقدر لطیف است، اینقدر نرم است، اگر کسی به جنگ او برود گلوگیر میکند و مخفه میکند. در اینجا چی او رو از این مشکل نجات بده؟ میگن قصان را، یعنی کسی که لقمه در گلوی او گیر کرده است، قصه را هم قصه میگن چون گلوگیر است. قصان به طعام را با آب علاج میکنن، اما قصان با آب را به چی علاج میکنن؟ این سه نمونه آب. آب حیات در حقیقت همون دین است که آب زندگانی است. انسان های عاقل دستورات دین را میشناسن، به موقع انجام بدن، کی باید نماز بخونن، کی باید روزه بگیرن، کی باید فلون واجب انجام بدن، کجا باید فلون کار را نکنن، همه را یاد میگیرن، به تدریج هر کدام را در جا خود انجام. کسانی که متدین محض نیستن اما بی ارتباط مسائل دینی نیستن، اینا همین که فشار بر اینها وارد شد، حالا یا فشار بدنی یا فشار روحی یا فشار اقتصادی، اونگاه متوسل میشوند به اهل بیت علیهم السلام، مشهد مشرف میشوند، یک نماز حاجتی بخوانند. در حالی که به ما گفتن قبل از اینکه مشکلات دامنگیرتون بشود ارتباطتون را با خدا قوی کنید، وگرنه اگر مشکلی پیش آمد مراجعه کردید، فرشته ها میگن خدایا ما این صدا را نمیشناسیم، این صدای کیست؟ این آشنا نیست. این مثل کسی است که این آب را نگه داشت و نخورد مگر اون وقتی که غذا گلوگیر شد. گروه سوم کسانی هستند که اصلا تنگاتنگ در برابر دین ایستادن. اینا دین مهلک اینهاست، یعنی اینها با آب حیات جنگیدن. مطلب بعدی آن است که ما چگونه به این معارف راه پیدا کنیم، چون تهذیب روح بدون تحلیل این معانی ممکن نیست. یک، و بدون تطبیق صحیح این معانی بر مصداقهای واقعی اونها میسر نیست. این دو، این را از کجا بفهمیم؟ چندین راه برای درک این کار و توفیق در این عمل وجود دارد که این راه ها مانعت الخلو است، به اصطلاح مانعت الجمع، یعنی ممکن است همه این راه ها را یک نفر داشته باشد. یکی راه عقلی است، با براهین عقلی انسان این معارف را درک کند. یه وقت است با استدلال فکری نیست، ولی با اون فراست و هوش حدسی است که میتواند درک کند. بعضی ها اهل تحلیل عقلی نیستن، اهل مدرسه نیستن، اما فرزانه حدسی هن، هوشمندن، با فراست خیلی از مسائل را درک میکنن، که اگر از اونها بخواهید بر اسلوب مدرسه تبیین کند توانا نیستن. به صورت قیاس، استقرا، تمثیل، شکل اول، شکل دوم، صغرا، کبرا، اینها را بلد نیست، ولی اون اصول و اهداف را با فراست خوب درک میکند. این دو راه. یه وقت است که نه از راه استدلال و نه از راه فراست. چون یه انسان منزهی است، رؤیاهای خوب، خوابهای خیراموز نصیب او می شود که صداقت اون رؤیا از خود اون رؤیا مشهود است. یه وقت خوابی است جولیده و پیچیده و درهم که پیامی ندارد. یه وقت از خوابی است که انسان را به شر دعوت می کند. یه وقتی خوابی است که انسان را به خیر دعوت می‌کند و به انسان گرایش می‌دهد، نه تنها علم می‌دهد، دانش می‌دهد، بلکه گرایش هم می‌دهد. انسان شیفته می‌شود و مشتاق می‌شود. این رؤیاهای صادق است که نصیب مؤمنین می‌شود. یکی از اون راه‌های روشن و همگانی هم ظواهر دینی است که فلون آیه اینچنین فرمود، فلون روایت اینچنین فرمود. اگر یک کسی قدرت تحلیل عقلی ندارد یا اون فراست را ندارد، بالاخره ظاهر دین این است دیگر. ظاهر این حدیث نورانی این است. این ایمان تقلیدی دارد، ولی می داند که منشأ این سخن وحی معصوم است. اگر این امور چهارگانه و مانند آن در یک نفر جمع بشود، این می شود یه انسانه متکامل که تابع انسان کامل است. و اگر نباشد، بالاخره به سمت تکامل حرکت میکند. این راه ها را به خوبی درک میکند. وقتی به خوبی درک کرد اون اموری که چهار نمونه ذکر شد، اون نسخه اصل را به دست میآورد، یعنی نسخه اصل ریاست را که می فهمد روح رئیس است و بدن مرؤوس. اگر روح رئیس بود، نشانش این است که این شخص آدم مؤدب، متواضع، خاکسار، فروتن و اهل گذشت است، چون معنای ریاست روح در تواضع اوست. اگر بدن رئیس شد، نشانش این است که این آدم متکبر، فرومایه، خودخواه، جاه طلب، برتری خواهد طلب و مانند. کسی که به این فکر از کجا بالای مجلس است بنشیند، کسی که به این فکر از هر جا وارد شد عده به احترام او برخیزند، در روایات ما دارد که جای خود را در جهنم مشخص کرده است. کسی اگر به جای رسید که خوشش نمیاد وقتی وارد شد کسی برای او پا نشه، خیلی دوست دارد که وقتی وارد شد عده بر احترام او پاشن، فرمودن این فلیتبوأ و مقعده من النار. این معلوم می شود بدن رئیس است نه روح، چون خاصیت ریاست روح تواضع است. وقتی روح بر بدن مسلط بود، رئیس بود، آدم می شود متواضع و فروتن. اگر بدن رئیس بود، انسان می شود فرومایه و جاه طلب. این درباره جاه، درباره ریاست، جاه و ریاست. سیاست این چنین است، فتح و پیروزی این چنین است، لذت این چنین است، چه در بخش لذت و علم، چه در بخش ریاست و مرعوسیت، چه در بخش سائس و مسوس بودن و سیاست مداری، و چه در بخش فتح و شکست. اگر انسان با این راه هایی که ارائه شد، یعنی راه تحلیل عقلی و تعلیل عقلی یک، راه فراست و هوشمندی دو، راه رؤیای صادقه سه، راه ظواهر دینی چهار، که اگر همه اینها جمع شد به طریق اولاست، اگر با یکی از این راه های چهارگانه اون معانی را تحلیل کرد به مقصد میرسد، یعنی ریاست واقعی نصیبش میشود، جاه واقعی نصیبش میشود، لذت واقعی نصیبش میشود، سیاست واقعی نصیبش میشود و فتح و پیروزی واقعی نصیبش میشود. و اگر چنون چه نشد، اون راه ها برای او گشوده نشد، این به عکس است. این سایه را اصل پنداشته است و خیال را عقل تلقی کرده است. این به عکس و به فرم خود را گرفتار کرد. تازه اگر فرم باشد و نه راه بند. لذا همون بزرگوار یعنی عامری در العمد و علالعبد نقل میکند که کسی که حکیم متعبد نباشد، این دو وصف را ذکر میکند، کسی که حکیم و متعبد نباشد، او به منزله سایه و خیال دارد زندگی میکند. حکیم باشد یعنی معارف را خوب درک بکند، متعبد باشد یعنی معارفی که عمیقا درک کرد عمیقا عمل بکنند. این چنین قهرن می شود انسان محزم و تزکیه روح بدون این امور یاد شده ممکن نیست. مطلب دیگر آن است که اگر کسی به مقام ریاست رسید در داخله خود، اونگاه مجاز است که خود را برای ریاست بیرون عرضه کند. این حرف در موارد گوناگون در تعبیرات دینی ما آمده. گفتن اگر کسی خود را میخواهد به عنوان امام جماعت بر مردم تحمیل کند یا به مردم عرضه کند، اول ببیند بین خود و خدای خود یک زن به مطالبی دارد یا ندارد. اگر بین خود و خدای خود یک گناهی دارد که خدا از او مطالبه کرده است از عهده اون گناه برآید، خود را عرضه نکند. حالا مردم اقتدا کردن حساب دیگری دارد، ولی خود را عرضه نکند. این در باب امامت است. در باب تجلیل از معلم، اینم در نصوص دینی ما هست که اون که مؤدب خودش است، معلم خودش است، اون به تجلیل و تکریم شایسته تر از معلم دیگران است. یه وقت از کسی معلم حوزه یا دانشگاه است، مدرس حوزه یا دانشگاه است، خب مکرم است. دین به ما دستور داد از معلمین تجلیل به عمل بیاوریم. ولی در بیانات نورانی امیرالمومنین علیه السلام و ائمه دیگر علیهم السلام رسیده است که مؤدب و نفسهی حق به تجدید. اگر کسی قبل از اینکه بچه ها را تربیت کند، خودش را واقعا تربیت کرد، او رو ما باید بیشتر تجلیل کنیم، او رو باید بیشتر تکریم کنیم، زیرا همون ادب او آموزنده یک ملت است. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، او همون طوری که در جامعه حرکت میکند ادب میبارد و هنر میآموزاند. مؤدب نفس، معلم نفس شایسته تر است به تجلیل و تکریم از مؤدب دیگران و معلم دیگران. اگر کسی خاص ریاست جامعه را بپذیرد، حتما باید بکوشد قبل از اینکه ریاست جامعه را بپذیرد، در درون خود ریاست بر همه قوا را پذیرفته باشد، یعنی بر وهم، بر خیال، در بخشای ادراکی، و بر شهوت و بر غضب در بخش های تحریکی فرمان روا باشد. اون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه گرچه مقدور ما نیست، ولی راه این است. حضرت از حلال می گذشت، ما از حرام بگذریم. فرمود من اگر بخواهم عسل مصفا و گندم خوب از راه حلال فراهم میکنم و میخورم، نه معاذالله از راه حرام، چون همه اینها را حضرت از راه حلال فراهم کرده بود دیگر. فرمود اگر من بخواهم عسل مصفای حلال برای من فراهم هست و گندم های خالص به صافی هم برای من فراهم است، از دسترنج خودم و از مال حلال خودم، نه از مال مردم، ولی نمیخواد. خب بعد هم فرمود راهی نیست که شما بتوانید این راه را طی کنید. ما اون توقع را نداریم، نه از خود نه از دیگران، که این چنین باشه. ولی اون چه که از خودمون میخواهیم و اول باید بکشیم خودمون اون راه را طی کنیم، این است که دستمون به حرام دراز نشه. این هم مقدور ماست هم موظفی. اگر در حوزه درون ما انتخاباتی داشتیم و رأی به عقل دادیم، نه به وهم و نه به خیال در محیط ادراک، نه به شهوت نه به غضب در محیط تحریک، بلکه از در اندیشه رأی را به عقل نظر دادیم که معارف را خوب تحلیل میکند، و از در کشش و گرایش و جذب و دفع رأی را به عقل عمل دادیم، و عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوس و جنان، اونگاه یک انتخابات خوبی کردیم. در حوزه درون ما یک فرمان روایان خوبی فرمان روایی میکنن، یعنی اون بخش ها را که خود عاقله به تنهایی بهده دارد که مسون از مزاحمت است، و اون بخش هایی را که با تسبیب به فرمان و دستوری که به خیال و وهم میدهد در بخش نظر، یا به شهوت و غضب میدهد در بخش عمل، خوب دستور میدهد و مراقبت هم همه کند. رئیس خوب اون نیست که فقط خوب دستور بدهد. رئیس خوب کسی است که خوب دستور بدهد، خوب مراقبت بکند، خوب استنتاج بکند و نتایج هم گزارش گونه طلب بکند. عقل این چین است. عقل به شهوت و غضب که عامل جذب و دفع دستور خوب میدهد، مراقب است لحظه به لحظه که اینها این دستورات عقل را اطاعت کردن یا نه، نتیجه را از اینا میخواهد و جمع بندی میکند. این معنای رئیس خوب است. کارهای وهمی و خیالی هم همینطور است. اگه خواست استنباط بکند قضایای جزئیه را که به عهده خیال یا وهم است، حاضر بکند تا کبراهای کلی را بر صغراهای جزئی تطبیق بکند، کاملا مواظب است که این وهم و خیال که به مخزن مراجعه میکنند، به قضایای جزئی را احضار میکنند، خیانت نکنند، مغالطه نکنند. بعد هم نتیجه گیری میکند. این معنای ریاست خوب است. راه خود در دفتر روح هیچ یک از این قضایا حضور ندارند. اونجا که کلیات را میاندیشد و اونجا که مسئله اخلاص و تعبد محض و تعبد فکری و مانند آن است. دفتر مخصوص عقل جا برای دستیاری و دستیابی وهم و خیال نیست. اون کارهایی رو که عقل به تنهایی انجام میداد. و اما اون کارهایی که میخواهد به وسیله ارگانها و نهادهای داخلی انجام بدهد، یعنی به واهمه و شبه خیال دستور میداد که بعضی از معانی جزئی یا صور جزئی رو احضار کنید، به شهوت و غضب هم فرمان میدهد که بعضی از بخشای جذب و دفع را به عهده بگیرید، اونجا هم کاملا کنترل میکند که مبادا اینها مغالطه بکنند، مال مردم را بیارن، حرام و حلال بکنند. بعد هم وقتی در داخله درون هم در دفتر مخصوص خود جز حق نکرد و ندید، در نهادهای وابسته به زیر مجموعه رهبری عقل خلافی نشد و نکرد و ندید، اونگاه وارد بخش سوم می شود که نیروی بدنی شروع به کار بکند. بعد بدن هم کار بکند. دهن باز می شود حرف می زند، پا باز و بسته می شود حرکت می کنند می روند، دست باز و بسته می شود می گیرد می دهد و ماننده. اونگاه این محدوده هم که مرحله جرم است اونم محدوده خوبی خواهد بود. این محصول تهذیب روح و تزکیه اخلاق است که روایات دینی را این بزرگان خوب شکافتن، تحلیل کردن. همونطور که یک گیاه را خدا خلق کرد، یک طبیب داروشناس کاملا تجزیه و تحلیل می کند، او را شرح می دهد. روایات را هم که ائمه علیهم السلام بودن، یک حکیم فرزانه رو خوب تحلیل می کند، نه اینکه معاذالله از پیش خود چیزی بر اونها بیفزاید، بلکه این رو باز می کند. مگر طبیب داروشناس چیزی از خود می افزاید؟ اینکه از خود ندارد. این گیاه را باز می کند، اساره اش رو تشریح می کند و می فهمد و بعد می آزماید. یک حکیم فرزانه این روایات رو باز می کند، می فهمد و می آزماید. پروردگارا توفیق فهم معارف اصلی را و عمل به احکام و حکمت را بهترین روزی همه ما قرار بده. شرح صدر و علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. تو را به عزت و عظمتت قسم، نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت سلام الله علیه حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم از گذشته و حال و آینده، معلمین ما، مؤلفان علوم الهی، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیا علیهم الصلاه و علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظی جدایی نینداز. خطر دشمنان داخل و خارج را به خود اونها برگردان. لحظه ما را به حال خود ما وا نگذار. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.